بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بصير قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد. فأما الحرص فإن آدم حين نهى عن الشجرة حمله الحرص على أن أكل منها، وأما الاستكبار فإبليس حين أمر بالسجود لآدم استكبر، وأما الحسد فأبنى آدم حين قتل أحدهما صاحبه حسدا. روایتی است از مجلس 65 امالی شیخ صدوق، روایتی است بسیار مشهور و بسیار مهم. آیت شما کار داری میکنی با اون؟ یعنی مربوط به کلاس داری؟ قربانت، من مطمئنن تو عملی هستی. نه آره، ببندش. اگر یاد داشت کلاس داری میکنی، خیلی خب، پس بذار باز باشه. نه اشکال نداره اگه کلاس رو یاد داشت میکنی، ولی من میترسم دنبال چیزهای دیگه بگردی. خیلی خب، مجلس 65 امالی شیخ صدوق و روایتی است بسیار مهم و خیلی هم مشهور. امام صادق علیه السلام در این حدیث که راویش هم ابو بصیر هست، که او هم از روات خیلی خیلی معتبر و مشهور شیعه است و از اصحاب خیلی خاص امام صادق علیه السلام به حساب میاد، حضرت به او میفرمایند که اصول کفر سه چیزه. خب کفر اینجا به چه معناست؟ کفر اینجا به همون معنای دقیق و لغویشه، به معنای که در مقابل شکر قرار میگیره، نه به معنای انکار وجود خداوند یا کافر شدن به معنی یا ایها الذین کفروا، که البته اون کافر شدن هم به یک تعبیر میشه گفت یک حالت خاصی از همون کفر به معنای عموم میشه، ولی کفر دقیقاً نقطه مقابل شکره. شکر یعنی آشکار ساختن خداوند در زندگی، کفر یعنی پنهان و پوشیده داشتن حضور خداوند و وجود خداوند. قبلا بارها گفتم کفر در لغت فارسی به معنی غیر هم به کار میره. غیر همون کفره که باهاش مشعل درست میکردن، مشعلهای قدیم. حالا مشعلهای جدید هم شاید همینطور باشه، من نمیدونم، ولی مشعلهای قدیم رو با غیر درست میکردن، پارچه یا غیراندود میکردن و به چوبی میگذاشتند و آتش میزدند. اون غیری که باهاش مشعل درست میکردن، اون همون کفر بهش میگفتن. حافظ هم کفر رو اینجا البته با ایهام به همین معنی به کار برده: کفر زلفش ره دین میزد و آن سنگین دل، در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود. مشعل که با کفر زلف یار اتفاق میفته، اینجا اشاره به کفر به این معنیه، که البته حافظ مثل همیشه ایهام به کار میبره کفر رو اینجا، چون ره دین هم میزده کفر، به معنی کفر متداول هم به کار برده. کاری ندارم. کفر در این روایات یه جایی برای خانم ناصری باز کنید بشنش.
Thank you.
کفر در این روایات نقطه مقابل شکره که ما قبلا دربارش همیشه مفصل صحبت کردیم. خب اصل یعنی چی؟ اگر من به شما بگم اصول الکفر ثلاثه، اصول کفر سه چیزه، شما اصل رو چجوری معنا میکنید؟ اصل رو گاهی معنا میکنن به پایه، معنای غلطی هم نیست و بنابراین انگار این روایت میخواد بگه پایه های کفر سه چیزه. اما اگر دقیق تر بخوایم بگیم اصل دقیقا یعنی چی لغتش؟ نه نه، اصل ریشه نیست، نه، اصل چیه؟ خب حالا راهنمایی میکنم، اصل در مقابل چی قرار میگیره؟ فرع یعنی چی؟ شاخه. پس اصل میشه چی؟ بدنه، ساقه. البته من به شما حق میدم فرق بین ریشه و بدنه رو زیاد نفهمید، ولی دقیقش اینه، اصلها ثابتون و فرعها فی السماء، قرآن هم میگه و مثل کلمت طیبت کشجرت کشجرت طیبت اصلها ثابتون و فرعها فی السماء، بدنش ثابته، شاخه هاش به آسمان رفته. دقیق تر که بخوایم بگیم به این معنای روایت خیلی معنی جالب تری پیدا میکنه. کفر سه بدنه اصلی داره، بقیه کفران هایی که ما در زندگی میکنیم همه شاخه های این سه تا هستن. حالا خیلی موضوع داره جدی میشه. هر کفرانی که در زندگی هست، که شما میتونید اگر کفران در زندگی نباشه خب انسان ها به مقامات خیلی بالایی میرسن دیگه. قرآن هم میگه و قلیل من عبادی الشکور، اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور، شاکر حقیقی میان بندگان ما خیلی کمند. یعنی همه یک درجاتی از کفر در وجودشون هست، همه. اون وقت این روایت داره میگه تمام این کفرانی که در وجود ما هست و همه بدبختی های ما از همینه، اینا سه بدنه اصلی داره. حالا اگر دوست دارید به این معنا بگید سه پایه اصلی داره. یه صندلی هم برای خانم خطبت جور بفرمایید. تمام بدبختی های ما سه بدنه اصلی داره، بقیهش شاخه ها و فروع این بدنه اصلی هستند. اون وقت بسیار جالبه که امام علیه السلام این سه بدنه رو برای ما نام میبره و از هر کدومش هم یک مثال میزنه که به یک تعبیر میشه گفت این مثال ها هر سه قدیمی ترین اتفاقات تاریخ بشریت، هر سه از میشه گفت بدون تردید از قدیم، نه از واقعشم قدیمی ترین اتفاقات مهم تاریخ بشریت رو میگه. خب حالا این صفت چی هست؟ الهرس والاستکبار والحسد. تمام کفرانی که ما در زندگیمون داریم بدنه اصلش این ستا هست، بقیهش شاخه های اینا هستن، فروع اینا هستن. اصل این ستان، یکی هرس، یکی استکبار، یکی حسد. بعد امام سه تا مثال میزنن و فعمل هرس. هرس اون چیزی بود که فإن آدم حين نهى عن الشجره، اون چیزی که باعث شد آدم علیه السلام، که این کاملا دیگه به بحث سوره طه مربوطه دیگه. ما درباره این قصه در سوره طه حرف زدیم، در واقع درباره هر سه این قصه ها تو سوره طه حرف زدیم. دوتاش رو مشخصن، یکیش رو هم استطرادن بهش پرداختیم. هرسونیه که آدم علیه السلام نهی شد از شجره و هرس باعث شد که بره از شجره بخوره. استکبار اونی بود که ابلیس بر اساس اون وقتی که امر به سجده شد، سجده به آدم، استکبار کرد. و حسد اونی بود که فرزندان آدم هابیل و قابیل گرفتارش شدن، در واقع قابیل گرفتارش شد و به خاطر اون هابیل رو کشت. از همینجا میشه فهمید که این سه قصه‌ای که قرآن هر سه رو هم به تفصیل برای ما بیان میکنه چقدر قصه های مهمی هن. یعنی تحلیل این سه قصه که از قدیمی ترین اتفاقات تاریخ بشریته، تحلیل تمام مشکلات بشریت در تمام تاریخش، اینو اصلا نباید دست کم گرفت. شما این سه قصه رو هرچی بهتر بفهمید، بهتر متوجه مشکلات بشریت در تمام تاریخش میشید. از زاویه دیگه این سه قصه رو هرچی بهتر بفهمید، بهتر متوجه مشکلات زندگی خودتون میشید. راحت بگم خواهرانم و برادرانم، این روایت میخواد بگه هر جا که شما به راه خطا میروید، هر جا که به راه خطا میروید، یا دارید اشتباهی از جنس اشتباه آدم مرتکب میشید، اون اشتباهی که بر اساسش رفت به شجره ممنوع نزدیک شد، یا دارید اشتباهی از جنس اشتباه ابلیس مرتکب میشید که وقتی بهش دستور سجده آمد سجده نکرد، و یا دارید به اشتباهی از جنس اشتباه قابیل مرتکب میشید. حالت چهارم نداره، نداره. همه خطاهای ما در زندگی شاخه‌ای از یکی از این سه تا خطا. خیلی مطلب مهم است. خب حالا این سه خطا چی هستن دقیقاً؟ هرس واقعا چیه؟ استکبار واقعا چیه؟ حسد واقعا چیه؟ اجازه بدید من در این باره زیاد صحبت نکنم و زیاد بحثی انجام ندم، چون خود این سه موضوع رو اگر بخوایم باز کنیم سه فصل خیلی خیلی مفصل از دانش اخلاق که در به عنوان یک دانش کلاسیک دربارش صحبت شده، دانش اخلاقی که مثلا کسی مثل مرحوم آقا مجتبی تهرانی یه عمری درس میداد، امام خمینی در 40 حدیث همینا رو درس میده و در اون درس‌های اخلاق معروفش به همین موضوعات میپردازه. اصلا من چرا واقعا وارد این مباحث بشم؟ تا کتابای کلاسیک و خیلی خیلی عالی و مفصل در این باره وجود داره، جامع السعادات، معراج السعاده و خیلی دیگه از کتاب‌های اخلاقی که در این مسائل هست، فصول خیلی مفصلی دارند در توضیحش هرس، حسد و استکبار یا کبر. ولی من فقط یک نکته مشترک رو بین این ستا میخوام بهش اشاره کنم که به نظرم اهمیت داره و بد نیست که حالا این یه نکته رو و این یه نکته رو در واقعش بپردازیم. از شما سوال بکنم، هرس واقعا یعنی چه؟ اونجایی که میگیم ما هرس داریم میزنیم یا کسی داره هرس میزنه، دقیقا چه اتفاقی میفته در زندگیش؟ حریص بودن کجاست؟ چه وقتی ما میگیم گزه حریصه؟ آیا زیاد خواهی هرسه؟ ما گاهی هرس رو معادل زیاد خواهی میدونیم دیگه، همشون اونجا هرس میزنی تو، ولی آیا واقعا درسته که ما هرس رو معادل زیاده خواهی بگیریم؟ شما بگید هرس کجاست؟ کسی ایده‌ای داره؟ اون گوهر و جوهر اصلی هرس، اون کورش به اصطلاح، اون هسته مرکزی هرس، اون چیه که ما میگیم داره هرس میزنه یه نفر؟ خب این خیلی بحث مفصلیه. کسی ایده ای داره بگه؟ اینم خوبه، این اول تعریف اولیه‌شه. ولی این تعریف اولیه‌شه. ولی اون وقت این سوال مطرح میشه که خب ملاک نیاز کجاست؟ ما از کجا بفهمیم چی واقعا نیاز داریم چی نداریم؟ و چجوری بفهمیم چیزی رو داریم زیادتر از نیازمون میخوایم؟ و اصلا نیاز ما رو چی تعیین میکنه؟ اینا مباحثی که در اخلاق طرح میشه. و وقتی به این سوال‌ها جواب بدیم، نزدیک میشیم به اون هسته و اون کوری که من بهش اشاره کردم، که اینه اون جوهر اصلی ماجرا، اون مرکز ماجرا اینه. خب در علم اخلاق در این باره صحبت میکنن، من اجازه بدید زیاد دیگه واردش نشم، فقط جمله آخر رو بگم چون شما به قدر کافی زمینه دارید که این جمله رو بفهمید. وقتی تمام تحلیل ها رو درباره معنی هرس انجام میدیم، میرسیم به اون جایی که هرس عبارت است از اون خواستنهایی در وجود انسان، هر خواستن، اون خواستنهایی در وجود انسان، اون دسته کم اون خواستنهای ارادی در وجود انسان که در اون خواستن، در اون طلب، در اون طلبیدن، در اون علاقه داشتن، در اون دنبال چیزی رفتن خدا رو ملاحظه نمی کنه. ما در الهی نامه عطار مفصل درباره این موضوع صحبت کردیم که هرس جوهر اصلشه. وقت در علم اخلاق هم با توجه به دلایل فلسفی هم با روایاتی که میارن این موضوع رو ثابت میکنن که اون جوهره اصلی هرس اینه. وقتی شما خدا رو نمیبینید، در واقع خودت رو درست نشناختی. وقتی خودت رو درست نشناختی، در واقع نیازهای خودت رو درست نشناختی. چطور ممکنه کسی وجودش جلوه ای از خدا باشه و اون وقت خدا رو نبینه در تعریف خودش؟ ها؟ و بعد بگه که من نیازهای خودم رو دارم درست میشناسم. تو اصلی ترین ویژگی هستی خودت رو کاملا ازش غافلی. اون وقت فکر میکنی خودت رو درست شناختی و نیازهای خودت رو وقت درست شناختی. این میره 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 میرسه به همون جایی که بهش اشاره شد. خواستنهای فارغ از نیازهای حقیقی، خواستنهای فارغ از معرفت حقیقی نسبت به خود، خواستنهای فارغ از معرفت حقیقی نسبت به همون چیزی که فکر میکنی میخوای. چون اون چیزی هم که فکر میکنی میخوای در واقع جلوه ایست از جلوه های خدا و مخلوقی است از مخلوقات خدا. و وقتی خدا رو در اون نبینی، در واقع اونی هم که میخوای رو درست نشناختی که چی میخوای. پس هرس اون خواستنهایی است. اون حالا هرس که میگم تعریفش نیست، اون جوهرشه، اون در واقع به اصطلاح به تعبیر اون آخر خطش اینه. تای خط تو وقتی شما میری نگاه میکنی، تحلیل میکنی، میرسی به این نقطه. حالا دیگه معما خیلی آسان شود چون حل شد. استکبار چیه؟ یالا بعد هر نگاهی که به خودتون دارید که خدا رو تو اون نگاه نمیبینید میشه کبر، و عملی که بر این پایه انجام میشه میشه استکبار. اینم میشه معنی استکبار. هر خواستنی که خدا توش نباشه میشه هرس. هر نگاه به خود که خدا توش نباشه میشه استکبار. من همیشه گفتم توی مقاله های سوره شعرا اصلا یک مقاله رو به نام این داستان عطار در منطق طیر نامگذاری کردم که اسمشو گذاشتم تبدیل شدن گنجش به کلاغ. عطار در منطقه طیر میگه واقعا قشنگه، اینا نشون میده امثال عطار چه آدمای باهوش و دانشمندی بودن. عطار میگه که در یه قسمتی از منطقه طیر میگه وقتی هدهد به پرنده ها گفت بیاید بریم به سوی سیمرغ. هر کی بهانه ای آورد. این وسط یکی هم یه بهانه جالبی آورد، اونم گنجشک بود، به قول عطار سعوه با ساد. سعوه یعنی گنجشک. گنجشک همه حرفش این بود که آقا من گنجشک، من ناتوان، من بیبال و پر، من کوچولو، من ریزه میزه، من هیچی، من که منو سیمرغ، آخه من خرکی باشم که سیمرغ رو بخوام برم سراغش مثلا. همش از سر تواضع، من کوچیک همه، من کسی نیستم، من بال و پری ندارم، من به حساب نمیام. بعد جوابی که سیمرغ یعنی هدهد به گنجشک میده بسیار جواب عجیبیه. هدهد میگه آقای گنجشک میدونی تو مبتلا به چی هستی؟ حالا گنجشک همش داره تواضع و فروتنی میکنه، با همش داره میگه من هیچ کس نیستم، من کوچکترین کوچیکای دنیا. اما هدهد میگه مشکل تو تکبره. حالا بگو عقاب تکبر کنه، چه میدونم، بگو کرکس تکبر کنه، چه میدونم، یه از این پرنده های غول پیکر بگو تکبر کنن، یه چیزی. نه خیر، گنجشک داره تکبر میکنه. چرا؟ برای اینکه میگه آقای سعوه یا خانم سعوه، من دارم به تو میگم که ما هرچه هستیم در واقع سیمرغیم. من دارم میگم با پای سیمرغ باید این راهو طی کنیم. من دارم میگم شاه حقیقی ما، حقیقت هستی ما سیمرغه. وقت تو سیمرغ رو نمیبینی همش میگی من. درسته که در این من گفتنت همش میگی من کوچیکم، ولی داری خودتو میبینی، اونو نمیبینی، و همینه تکبر. جوهره تکبر این نیستش که تو خودت رو کم بگیری یا زیاد بگیری. جوهره تکبر اینه که تو خودت رو بگیری و او رو نبینی. و اگر دقیق نگاه بکنی میبینی که اصلا واقعا جوهره تکبر اینه، کسی که در مقابل بی نهایت رو نبینه و برای خودش موضوعیتی قائل باشه، در واقع داره تکبر میکنه. به تعبیر دیگری کسی که بی نهایت رو ببینه اصلا چه عقاب باشه چه گنجش باشه چیزی نمیبینه، چون در مقابل بی نهایت همه صفرن. پس کسی که چیزی میبینه داره تکبر میکنه، چون هرچه هست اوست، ما همه هیچیم. که من اونجا به شوخی همیشه گفتم من اگه جای گنجش بودم از این جوابی که هدهد به من داد فیلم مجلس تبدیل به یک کلاغ میشدم. اینقدر جواب زیبا و عمیق و نکته سنجانه. پس استکبار چیه؟ استکبار هر گونه تلقی از خود و خودیت در جایی که خود رو بنده خدا و جلوه او نبینیم، این میشه استکبار. توضیحاً بگم درست به همین معنا، حالا درست به همین، اگر خدا رو ببینی، اگر خدا رو ببینی و بر پایه دستورات او درباره خودت حرف بزنی، هزارم از خودت تعریف کنی، استکبار نکردی. مثل یوسف علیه السلام که وقتی که عزیز مصر طلبش کرد گفت انی حفیظ علیم، اجعلنی علی خزائن الارض، منو بکن وزیر اقتصاد، انی حفیظ علیم. ابدنم جست تواضع آمیز به خودش نگرفت که ما چیزهایی شاید آموخته باشیم در این زمینه. نخیر، گفت من خیلی خوب بلدم حفظ کنم اموال و چیزو و خیلی هم دانا هستم در این موضوع. ولی نادان است کسی که تصور کند در وجود یوسف ذره ای از استکبار وجود داشته، چون یوسف همونیه که در زندان وقتی با همسلولیاش حرف میزنه و اون کلمات فراموش نشدنی رو میگه، که من همیشه گفتم یکی از برای من همیشه یکی از تأمل برانگیزترین آیات قرآن بوده، یا صاحبی از سجن، یا صاحبی از سجن، ای همسلولی، ای همبند، ای همزندانی. اونجا میگه من بنده خدا هستم، نه من، من و پدرانم، ما همگی بندگان خدا هستیم. پس ببینید جوهره اصلی استکبار نیستش که شما چقدر کل گردن کج بکنی یا مثلا از کلمات حساب شده استفاده بکنی که ما که کسی نیستی، به در میون هی مثلا نخیر. البته آدم باید ادب داشته باشه، در طرز گفتار همون جوری سخن بگه که به خداوند بهش گفته این جوری سخن بگو. ولی جوهره اصلی کبر نگاه به خود است، که در این نگاه به خود خود رو بنده میبیند یا نمیبیند. شما میبینید، من حالا امروز براتون اشاره میکنم، وقتی سید حسن نصرالله میگه، همین اخیراً گفتی که بعد از حمله به سفارت ایران گفتی که تو اون بیانیه مشهورش، گفت بدانید تنها نتیجه این کاری که کردید این است که اگر ما تا الان 100 تا رزمنده در سوریه داشتیم، از این به بعد میشه 200 تا، و اگر 1000 تا داشتیم میشه 2000 تا، و اگر 10000 تا داشتیم میشه 20000 تا، و اگه 100000 تا داشتیم میشه 200000 تا. و بدانید کسی که علیه ما جنگی رو شروع میکنه، پایان دهنده به اون جنگ ما هستیم نه اون. اینا تکبره؟ نخیر. وقتی امام خمینی میاد میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، اینا تکبره؟ نخیر. التکبر مع المتکبر عباده. بندگی خدا در گرو این است که در مقابل متکبر تکبر بورزید، اما این تکبر به معنی استکبار نیست. درست به همین معنا حرص هم همینطوره. زیاد خواستن بد نیست. چرا زیاد نخواهیم در حالی که خداوند ما نعمتهاش بی انتهاست و گفته از من بخواید، بخواید بیشترم بخواید. چه در زندگی وقتی تلاش میکنید دارید از خدا میخواید، چه در دعا وقتی که دعا میکنید دارید از خدا میخواید، فرقی نمیکنه به شرطی خدا رو ببینید. پس زیاده خواستن هرس نیست، ولی کم خواستنی که توش خدا رو نبینید هرس. کور ماجرا، جوهره ماجرا، هسته ماجرا اینجاست. و اما سومی، و اما سومی، حسد. حسد چیه؟ چی؟ خب نه، یه کمی دقیق تر بگیم، یه کمی دقیق تر. حسد به یه تعبیر نقطه مقابل حرص قرار میگیره. حرص این چیزی که شما دلتون میخواد وجود داشته باشه، محقق باشه، به یک تعبیر. حسد اون یک دلتون میخواد وجود نداشته باشه. این اینجوری نباشه، اون اونجوری نباشه، ها؟ باز هم اون جایی که شما میخواد چیزی وجود نداشته باشه، چیزی از بین بره، چیزی معدوم بشه، بدون اینکه، حالا دقیق تر بخوایم بگیم در وجود دیگران، بدون اینکه خدا رو درش ببینید، این میشه حسد. خب من دیگه این بحث رو ادامه نمیدم، چون واقعیت ماجرا اینه که اگه بخوام همین موضوع رو دنبال بکنیم، شما بگید. بحث درباره حسد، کبر و حرص واقعا یه ترم درسه. شما برید حجمی که در کتابای اخلاق ما درباره این موضوعات وجود داره رو نگاه بکنید. منم نخواستم درباره این سه موضوع حرف بزنم، خواستم به اون جوهر اصلیش اشاره بکنم. جوهر اصلی هم نه به یک تعبیر، خواستم به اون تای خطش اشاره کنم، یعنی به اون نکته‌ای که در این سه تا مشترکه به اون نکته‌ای که در این سه تا مشترکه و برمیگرده به عرض کنم که برمیگرده به تحلیل نهایی که ما از این سه مفهوم پیدا میکنیم. وقتی تحلیل میکنیم آخر مطلب رو به دست میاریم، اون پوستش رو میذاریم کنار، هستش رو به دست میاریم، میرسیم به این. حالا من اینجا فقط یک اشاره بکنم. ببینید خواهرانم برادرانم،